بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتبخينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. بعد از اینکه استدلالها را ارائه فرمود و معلوم شد که نسبت به عده‌ای سودمند نیست، جریان عذاب قیامت را ذکر کرد. آنگاه فرمود دو تا قضیه است. یکی نسبت به تمام مردم عالم، یکی نسبت به تبهکاران. نسبت به تمام مردم عالم این است که ان الله لا یظلم الناس شیئا، این سالبه کلیه غیر از اون سالبه است که مرحله بعد ذکر شود. خدا به احدی ظلم نمی کند، نه نسبت به مؤمن، نه نسبت به کافر، نه نسبت به منافق. نسبت به مؤمن ظلم نمی کند، تمام درجات اونها رو به اونها عصا می کند. نسبت به کافر و منافق ظلم نمی کند، برای که جزا هم وفاق و عفو ممکن هست ولی تعدی ممکن نیست. پس این سالبه کلی اول غیر از سالبه دوم است. ان الله لا یظلم الناس شیئا، چه مؤمن چه کافر چه منافق، هیچ کس مورد ظلم ذات اقدس راه واقع نمی شود. اونجا به ما یظلم ربک احدا و ما نندون هم از همین قبیل سالبه کلی است و نکرم در سیاق نفی است و تعمیم را تأکید. نسبت به کفار و منافقان و امثال ذالک اینها آسیب میبینن، لیکن فقط خودشون به خودشون ظلم کردن. ولیکن الناس انفسهم یظلمون، این ناس همونایی هستن که به ماکار و مهتدینن. و این کذبوا فولی عملی بلکم عملکم افا انت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون افا انت تهدی العمی ولو کانوا لا یبصرون و مانند اون. پس این یک سالبه زیر مجموعی اون سالبه. تقدیم انفس هم بر یزدمون هم گذشته از اینکه رعایت فواصل آیات می شود، چون این آیات غالبا با واو و نون یا با یا و نون ختم شده است. این یزدمون هم مناسب با یفعلون و یبصرون امثال ذلک باشد. تقدیم این انفس هم برای افاده تقلیز و تأکید و امثال ذلک است که اینا فقط به خودشون ستم میکنند. این کیفر کی اتفاق میفتد؟ خود به یوم یحشرهم ذات اقدس اله همه اینها رو محشور میکنند. که ان لم یلبسوا الا ساعتا من النهار یتعارفون بینهم. در نوبت دیروز روشن شد به این که این گروه وقتی وارد صحنه قیامت میشوند احساس میکنه یه مدت کمی در زمین مونده. برزخ نسبت به قیامت به منزله زمین حساب میشود، لذا از برزخیان که وارد قیامت میشوند سوال میکنند که هم لبستون فل ارضه عدد سنید قال لبستون یومن او بعضیون. نسبت به دنیا که سنجیده میشود یه امر اخرویست، یعنی مرگ به بعد به حساب آخرت می آید. الان کسی که در دنیاست مرگ، صحنه برزخ، قبر و معنی به مانند اون برای او جزء آخرت حساب می شود. این که قرآن کریم جهان را به دنیا و آخرت تقسیم کرده است، دیگه به سه مقطع تقسیم نکرد، یا دنیاست یا آخرت است، لله آخرت و الاولا به مانند اون، برای از این برزخ اگر کسی در دنیا به حساب آخرت می آید، کسی وارد صحنه معاد شد این به حساب دنیا تلقی می شود. مدت برزخ چنین که مدت دنیا هم این چنین است، نسبت به قیامت کبرا بسیار کمه، بلکه ابدیت است دیگه. و هر چیزی نسبت به ابدیت، حالا اگر در باره عذاب و خلود عذاب و ابدیت عذاب برخی نظر مساعد نداشته باشند، باید در باره بهشت که مورد اتفاق است که ابدی است دیگه، در خلود بهشت و ابدیت بهشت تردیدی نیست. و اونهایی هم که در باره خلود جهنم اختلاف نظر دارن، احیانا خلود را مثلا درست نمیپذیرن، مکسی طویل میدونن، عذاب منقطع میشود. ولی اشخاص که بالاخره هستن که این چنین نیست که اونها نابود بشوند و از بین برن، میگن مشمول رحمت الهی قرار میگیرن. خب بالاخره اون نشه نشه ابدیت است، منتها ابدی بالغیر است و ذات اقدس اله ابدی بالذات. پس برزخ و همچنین دنیا نسبت به قیامت مدت کوتاه است. یکی دوم این که وقتی انسان وارد صحنه قیامت می شود، اگر رنگهایی را در دنیا دیده است، همش به صورت یک رنگ کوتاه و گذرا تلقی می شود. کسی که مثلا چند سال در عذاب بود الان راحت شد، این عذاب چند ساله الان برای او یه عذاب طولانی ظهور نمی کند، گذشته برای او یه مدت کوتاه ظهور دارد. رفاه مطلقین هم این چنین است، اونا هم چیز طولانی در دستشون نیست، مثل یه مدت کمی بهره بردند و لذت بردند. این هم دو وجه. وجه سوم که در باره کفار است این است که اینا چون از عمر طولانی که در دنیا داشتن هیچ بهره ای نبردن، شاید به اندازه یک ساعت بهره بردن، مثلا دو ساعت بهره بردن، به همین اندازه عمر محسوب می شود. یعنی 80 سال شاید به اندازه 80 ثانیه یا 80 دقیقه اینا مثلا بهره بردن. لذا لیوم یحشرهم که عمدن یلبسوا الا ساعتن. اما این کلمه من النهار برای قلت زمان فرقی ندارد که انسان بگوید ساعت من النهار یا ساعت من اللیل، بلکه منظور زمان دیگه. لکن چون تعارف بر این است، تعبیر مردمی این است که میگن یه نصف روز، یه تمام روز به مانند اون، قرآن تعبیر من که عشیه است یا زهاه است یا بامداد است یا شامگاه است، ساعت من النهار است، یومن او بعد یوم است به مانند اون. چون تعبیر مردمی این است، قرآن به همین سبب تعبیر کرده، وگرنه لیل و نهار در اینجا نقشی ندارد، منظور قلت زمان است، ساعت من النهار. اما مسئله تعارف، تعارف چند قسم است. یه تعارف تعاونی که در سوره مبارکه حجرات و امثال آن هست که فرمود اینا خلقناکم من ذکر به انثی و جعلناکم شعوبا و اعضالا تعارفوا. این اختلاف نژادها، زبانها، قیافها، لهجهها و آهنگها برای آن است که یکدیگر را بشناسید و زمینه تعاون باشد. یکدیگر را بشناسید، مشکل یکدیگر را حل کنید، چون زندگیتون زندگی جمعی است. دنیا زندگی جمعی دارد. انسان بخواهد زندگی انسانی داشته باشد، هیچ چاره جز اجتماع ندارد. ممکن است تنها زندگی کند در دامنه کوهی، در غاری، و دیگه زندگی او زندگی انسانی به اون صورت نیست. بتواند تعلیم داشته باشد، تعلمی داشته باشد، هنری داشته باشد، صنعتی داشته باشد، تبلیغی داشته باشد، رسالتی داشته باشد، اون دیگه نیست. پس زندگی دنیا که زندگی اجتماعی است، حتما تعارف لازم است با تعاون. فرمود ما این را به این صورت در آوردیم به تعارف. این شناسنامه است که دیگر بشناسید و زمینه تعاون فراهم بشود. اما تعارفی که در آخرت است، تعارف تعاونی نیست. یک دیگر بشناسید که اگر احیانا خواستید فرار کنید، انتقام بگیرید و مانند آن مشخص بشود. و از طرف شما که میگوید انسانی که تکه پاره شده چگونه به حالت اولی برمیگرده، این طور نیست. چیزی در عالم معدوم نخواهد شد. اونا استبعاد میکردن، گفتن به این که یکیسی پیدا شده، میگه شما دوباره که تقطیع شدید، خاک شدید، دوباره زنده میشید. الا رجل ینبئکم، یکیسی آمده رجل ینبئکم ازا مزقتم کل موزق. کسی میگوید وقتی شما تمزیق شدید، تفریق شدید، تکه پاره شدید، دوباره زنده میشید. این رو به عنوان خبر مستبعد و عجیب به یکدیگر گزارش میدادن. میگفتن یک کسی پیدا شده، میگی که ازا مزدقتون کل مزدقه، دوباره زنده میشه. میگفتن بدن ما که تکه پاره میشود، اون مجاری ادراکی ما که منتوی و محوی و امثال زارد میشود، به چه صورت در میاد؟ جواب میداد نه، تمام این اجزا و ذرات محفوظه و طور محشور میشود که همه هوش و خردتون سر جاش هست، که تعارفون است. پس این تعارف برای تعاون نیست، نظیر تعارف سوره حجرات نیست. قهرن با آیاتی که از ضرب یوم یفر المرء من اخیه، با اونها درگیر نیست، مخالف نیست. یک با آیاتی که از قبیل لا یسأل حمیم حمیما، مخالف نیست. و هیچ دوست حمیم، حمیم یعنی گرم، حمام هم میشه بگن حمام برای اینکه گرم، دوست گرم و مهربان به فکر دوست دیگر نیست. چون در دنیا بالاخره انسان کارها را یا برابر ضوابط اقتصادی انجام میده یا برابر روابط، بالاخره یا چیزی میخرد، چیزی میفروشد، چیزی اجاره میکند، مزارعه، مزاربه، مساقاتی با این عقود اسلامی که ضوابط فقهی و حقوقی است مشکل خودش حل میکند. یا اگر چیزی را نخرید و نفروخت امثال ذلک، با روابط مشکل خودش حل میکند، از دوستی میگیرد یا دوستی به او اهدا میکند و مانند آن. در آیات فراوانی از قرآن کریم آمده است که نه ضوابط دنیا در اونجا حاکم است نه روابط. یوم لا بیع فیه ولا خله، این بیع نموداری از اقتصاد است، یعنی کسی بخواد اجاره بده، بیع و صلح و مضاربه و بالاخره یک کاری انجام بده که مشکلشو با اون کار حل بکنه، در قیامت نیست. این بیع در مقابل اجاره نیست، این بیع سمبل اقتصاد و روابط عقدی و حقوقی است. حالا اگر مسئله خرید و فروش و ضوابط تجاری نبود، گاهی ممکن است دوستانه انسان مشکلش حل بکند، از دوست خود بگیرد، دوستی به او اهدا کند، فبود اینم اونجا نیست. ولا خله، خلیل و رفیق و حبیب و امثال ذلک در اونجا مشکل آدم حل نمی کند. و غالب دوستان دنیا هم دشمنان آخرتن، الاخلاء و بعضهم یوم عزن عدوون لبعض الا المتقین. غالب اینها که دوست یکدیگرن و یکدیگر رو به فساد و تباهی فرا میخوانند، در اونجا دشمن یکدیگر میشوند که کل ما دخلت امتون لعنت اختها. بنابراین تعارف دو قسم است، یه تعارفی است که مقدمه تعاون است، اون در سوره حجرات آمده، یه تعارفی است یا برای انتقام گیری یا نه برای اثبات اینکه تمام خصوصیات شما با شما هست، چیزی کم نمیشود. وگرنه شما بخواهید از راه شناخت مشکلتون را حل بکنید، اون نشأه نشأه تکزیستی است نه جمزیستی. و کلهم آتیه یوم القیامته فردن، با اینکه در اولین و الاخرین مجموعون ارامه قاطعه اون معلوم، اما زندگی زندگی فردیه، هر کسی مهمان کار خودشه. و این چنین نیست که حالا بتواند مشکلش از راه ضوابط حل کند یا از راه روابط حل کند. یوم لا بیع فیه ولا خله، پس زندگی میشه زندگی فردی. در زندگی فردی شناخت برای چی؟ آدم چرا بشناسه؟ این برای آن است که باید تمام مجاری هوشتون محفوظه، چیزی رو کم ندارید. و اگه احیانا خواستی شکایت بکنید، شفاعت بکنید، هم میشناسید. اون روز که فالیوم الذین آمنوا من الذین اجدموا یضحکوا، یک تشفی متقابل هم در اونجا مطرح است. پس این تعارف ها به چند قسمت و منافاتی هم با آیه یفر المرء ندارد، منافاتی هم با آیه لا یسأل حمیم حمیما ندارد. البته کسی که در دنیا اونها رو به رسمیت شناخته است، مات و عرف امام زمانه، مات میتتن علمیتن عقلیتن و رو میشنسه. اما کسی معاذ الله مات و لم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه، اونه که تو مکه بودن، تو مدینه بودن، طلحه و زبیر در قیامت بودن مارکز دمیر رو نمیشنسن، چون شناسنامه ای که نیست که. این مات و لم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه. اونا که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این امام در قبال پیغمبر نیست، امام یعنی پیشوای مسلمان ها. در زمان پیغمبر امام مسلمان ها خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. در زمان ائمه ائمه دیگه هست معصومین مثلا. اون کسی که مات و عرف امام زمانه، ولی زمانه و خلیفه زمانه، من الرسول و النبی و الامام، مات میتدن عقلیتا، این میشنسه. اون که مات و لم یعرف امام زمانه، مات میتدن جاهلیه. وقتی میتدن جاهلیه شد، کما تعیشونه تموتون و کما تموتونه تو بزون. هر کسی هر جوری که زندگی کرد میمیرد و هر جوری مرد مبعوث میشود. خب فرمود لن یلبسوا الا ساعت من النهار یتعارفونه. در بخش از اینا هم توجیهش به این است که این تعارف در تلیعه امر است که باز در بحثی دیروز اشاره شده، چون برای قیامت مواقع فراوانی است. حالا این 50,000 سال شد، 50,000 موقف باشد، مواقع فراوانی است. در یه موقفی یک دیگر رو میشناسند، در یه موقفی که حالا آزمون عذاب الهی است، تنبیه و احساس خطر شروع شد، یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. این چی نیست که همه مواقع اینطور باشد. بعض از مواقع مواقف معارفه است، بعض از مواقع مواقف فرار است، بعض از مواقع مواقف تبری است. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله و ما کانوا مهتدین. اونا که لقاء الله رو منکر شدن و گفتن آدم به لقاء خدا نمیرسد، انسان ازا مات فاق اعزا زرن نافل ارز ایلا لمبعوثون، گفتن این هی الهیاتون دنیا نبوت و نهلی و اینا اهل هدایت نبودن اصلا، بلی اینکه هرچه دلیل عقلی و نقلی به این اقام میشد و ما کانو مهتدین نلم یهددون، اینا هدایت پذیر نبودن، اینا واقعا سرمایه رو باخت. بعد ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد به این که اینا که اینجور رفتار میکنن اینطور نیست که از کیفر ما بیرون رفته باشن، اینطور نیست. اما نورینه که بعض الذین نعدهم او نتوفینه که فعلینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون. شما یه مأموریت دارید، یه وظیفه دارید، باید کارتون انجام بدید. پیغمبر پیغمبر است، امام امام است و خدا خدا است. شما وظیفتون این است که ابلاغ بکنید، هدایت بکنید. بعضی ایمان میارن، بعضی ایمان نمیارن. ما هم که تمام این مقاطع هستیمون تو دنیا خلاصه نمیشود که. قسمت مهم محکمه ما تو معاده. حالا برخی از افراد ما تو دنیا تنبیه بکنیم در حضور شما، شما میبینید. بعضی ها را بعد از رحلت شما تنبیه میکنیم، بعضی ها را میذاریم در معاد این در حضور الاولین و آخرین تنبیه میکنیم. این چی نیست که اینا که دین را به استهزا گرفتن معجز باشند ما را عاجز کنند و اینا سابق باشند ما لاحق باشیم. و ما کنا مسبوقین، ما عقب نمیافتیم، اینا بشن جلو. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، هم از اون طرف نفی کرده سابق بودن اونها را، هم مسبوق بودن خودشون نفی کرده. فبون نه اونها سابقن نه ما مسبوق، نه اونها جلو می افتن نه ما دنبال، همیشه اونها تو جنگ ما. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، ما یعنی قد جلو بودیم داره می آزمایی وگرنه همون جا می گیریم اینا رو. ما که ما کنا مسبوقیم. بنابراین شما نگران این نباشید که حالا اینا چه کردن، نه دنیا تموم شده نه اینا از دست ما بیرون رفتن. فاما نورینک بعض الذین نعدهم، ما البته ممکنه مقداری از اون وعیدها و تهدیدها رو عفو بکنیم، چون ویعفو عن کثیر، ما اصابکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ممکنه ذات اقدس از بعضی از وعیدها صرف نظر بکنیم، اما اون مقدار دا که اعمال میکند گاهی در زمان حیات تو پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، گاهی هم بعد از رحلت توست. اونایی که بعد از رحلت توست یا در دنیاست یا در آخرت است. بالاخره انما علیک البلاغ و علینا الحساب، این تو بخشای دیگر فرمود. و تو باید ابلاغ بکنیم، ما حساب رسی میکنیم. هیچ کس به این فکر نباشد که تا زنده است نتیجه کار خودش ببینه. البته انسان دلش میخواد قلبش تشتی پیدا کنه، این کفاری که مسلمان ها رو اینجور آزار میکنن کیفر تلق ببینن، این یش به صدور قوم المؤمنین هست. اما گاهی این چنینه. فرمود به این که شما همیشه به فکر تسلی به شفای قلب خود نباشید. یه وقتی می‌بینید همه اوضاع سر جا خودشه، اما نوریان نکرد بعض الذی نعده او نتوفین نکرد و بعد از تو ما این کیفرها را اعمال میکنیم فعلینا مرجعه، اینو که نمیتونه از دست ما بیرون برنگ. ثم الله شیطان علم ما یفعلو، اینا به محکمه ما برمیگردن و قاضی و حاکم ما این، چون که شاهد هم خود ما این. یه بیان نورانی هست در امیر سلام الله داره که تون لحجه هست و اتقال معاصی فرخربا فن شاهده و الحاکم، فمو تو پنهانی در خلقتها گناه نکنید، برای اینکه اون کسی که امروز میبینه فردا همین شخص قاضی است و این کار فرض ندارد. اتقال معاصی فرخربا فن شاهده و الحاکم، این همین کریم هست. اما ثم الله شهید و علام و یفعله، شهادت میده در محکمه، شهادت میدی ما امروز شاهدیم اینا چه میکنن، خب فردا برابر علمون عمل میکنه، اونا که نمیتونن این کار کنن. بعضی از بزرگان در دعاهاشون به خدا عرض میکردن خدایا ما که اقرار داریم به این که بد کردیم، اما تو به همین اقرار اکتفا بود. گاهی در وسیلات اقرار اکتفا می کنه، گاهی هم برای اینکه خود این شخص خیلی درندگی کرد و حرمت احکام الهی رو زیر پا گذاشت شاهد هم می آره به اونی که دستهای اون هست. خب این دیگه آبروی برای کسی نیموند. اونا عرضشو اینه خدای ما که لسانن اقرار میکنیم بیشتی که من کار کردیم، حالا دستم شهادت بده، پا هم شهادت بده، بدنم شهادت بده، چیزی آبروی برای ما نیمونه. ذات اقدس اله نسبت به بعضی ها این کار رو میکنن که به همون اقرار لسانی اکتفا میکنن. بعضی ها که خیلی حریم الهی را احکام الهی را زیر پا گذاشتن دیگه، حالا تشهد و السنت هم تکلم مناهدیهم امثال داره، قارو به جنود هم به مشرکون حالینا قارو انتقل الله الذي انتقل كل شيء، بلاخره تمام اعذاب و جواری این شخص آبرو او رو میبرن. اقرار که نمی کند، مثل دنیا نیست که اقرار وسیله باشد، که اقرار دنیا عمل صالح است و لسانی مقرم به زنون. توی مناجات شعبانیه میگن خدایا تو که فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، ما این اقرار، البته چی وسیله است چی وسیله نیستم خود شارع مقدس به بیان بکنم، و یعنی تمسک که به آم در شبه مصداقی خود آم که ممکن نیست. فرمود بعد تقویل هر وسیله، اما را چی وسیله است؟ این رفع بودن نماز وسیله است، روزه وسیله است، ولایت اهل بیت وسیله است، حج وسیله است، اینا را گفتن وسیله است. توی این مناجات شعبانی آمده که خدایا من این اقرار را وسیله قرار دادم، تو هم که فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، تو که فرمودی وابتغوا الیه الوسیله جعلت الاقرار بالذنبه الیک وسیلتی، من دیگه اعتراف دارم بد کردم. این میشه عمل صالح، این میشه مقدمه توبه. اما در محکمه عدل این اقرار زمینه کیفر است نه عمل صالح. آدم اون روز اقرار میکنه تعترف و بزن به اما فسوقن به اصحاب سعید، در دنیا اگر اعتراف بزن باشد خدای غفار میبخشد، اما در اونجا که روز عمل صالح نیست، که اونجا اعتراف زمینه که استحقاق کیفر است، تعترف و بزن به فسوقن اصحاب سید. ببینید قرآن کریم ما رو به حیا و ادب دعوت میکند، وقتی هیچ اثر نکرد اون وقت سخن از خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه است. نه اونجا چون اون اقرار که عمل صالح نیست، حالا مربوط به سیئه‌اش نیست در دنیا، سیئه‌شون در دنیا چی باشه بلا اونایی سیئاتشون در دنیا زیاد هست، در اونجا هم به اقرار هم تن در نمیدن، یعنی برکاتشون طوریست که اونجا هم انکار میکنن. اونجا هم حتی حاضر نیستن بگن خدا تو جهنم. در اونجا به مالک دوزخ سلام الله علیه میگن تو به خدایت بگو بالاخره جان ما رو بگیره، یا مالکو لیقض علینا ربو. اینقدر اینا عنودن. این عناد اونجا ظهور می کند به عنوان اول اختیاری که نیست. یا مالک لیقض علینا ربک. بعد یعنی یخفف انا یوم من العذاب، یا بالاخره یه قدی تخفیف بده جان ما رو بگیره. اون جواب میده لا یخفف عنه العذاب، بعدم لا یقضا علیه، هر دو منفی. خب شما از کسی مثل صدام و امثال صدام چی جوری روش ازش بگذارین دیگه؟ انما های اعمالکم ترد علیکم دیگه. عمدان است که قرآن کریم ما را به ادب و حیا خیلی دعوت میکنه. فرمود به اینکه ذات اقدس اله به تمام کارهای شما شاهد است. حالا بعد آیه 60 به بعد همین سوره مبارکه یونس هم از شهادت الهی و حضور الهی و اینکه ما در محضر ذات اقدس اله هستیم سخن به بیان خواهد آمد. فقط هر کاری که میخواید وارد بشید ما بیرون نشکار میکنیم، الا کننا علیکم شهودا، همین که میخواید وارد بشید. ثم الله شهید على ما یفعلون. خب بنابراین این ناظر با آن است که هیچی از ما کم نیست، برای اینکه ما نمیخواید محکمه رو به دیگری واگذار کنیم. که خدایی که لا یعذب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا السماء، یک، این خدایی که جمیع ذرات اعمال اینها را در دنیا مشاهده میکرد، دو، این خدایی که لا یعذب الناس شیئا، سه، چنین خدای عدل محضی و علم صرفی عهده‌دار محکمه. ما شمای پیغمبر نگران چی هستی؟ پس به اما نورینک بعض الذی نعده او نتوفینک فی الینا مرجعهم. وقتی که به ما مراجعه کردن، ما هم با همه خصوصیات عهده‌دار محکمه شدیم، بنابراین ظلم نمی کنیم، ولی اونها از دست عدل ما بیرون نمی برن. ثم الله شهید علی ما یفعلون. ولکل امتی هم رسول، فیدا جا رسول هم قضی بین هم بلغیست و هم لا یردمون. هر امتی پیامبری داره. قبل از اینکه پیامبر بیاید بالاخره اینها در غفلتن، سهون، اسیانن، نسیانن، مورد عفو الهی هن، چون حجت خدا بالغ نشده. چه در سوره طه، چه در دیگر سور، این مضمون آمده است که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اما حالا که رسول آمده، حجت خدا بالغ شده و عده این نپذیرفتن، از اون بعد قضیه بین هم بلغیز. پس قبلن چون حجت خدا بالغ نبود، عذابی، چه عذاب دنیا چه عذاب آخرت، دامنگیر اینها نمی شود. اما وقتی پیامبر آمد، از اون بعد به یهده که من حقه آن بینه و یهیا من حیل بینه است دیگر. ولکل امتین رسولم فیضا جا رسولهم قضیه بینهم بلغیس. باز این مسئله تکرار فرمود به این که این گونه از عذابهایی که دامنگیر اونها می شود، چه در دنیا چه در آخرت، و هم لا یعلمون است. جریان عقل را قرآن کریم و بسیار از موارد استدلال کرده است، تنبه داده، ولی عقل لازم است، کافی نیست. این طور نیست که در برابر نقل عقل حجت کافیه باشد، لازم هست. در همین کلمه محل بحث که فرمود اذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط، مرموش عدل عقلی که قبلا بود در این حال که لازم بود کافی نبود. آیه به ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا هم به شرح است. آیه که در بخش پایانی سوره مبارکه نساء که رسولا مبشرین و منذرین، بعد فرمود لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این بعد الرسول نشون میداد که قبل از رسول حجت دارن مردم بر خدا، چون عقل بسیار چیز خوبی است اما خیلی از امور رو نمیفهمه. اون مقداری که عقل نمیفهمد از آف مضاعف اون مقدار است که میفهمد. عقل کلیات رو میفهمد نه جزئیات رو. چه میدونی فرون ماهی حلال، فرون ماهی حرام، فرون کار بد، فرون کار خوب، کار امور جزئی. هزارها اسرار دارم از که علم یعنی علوم تجربی با اینکه به امور جزئی معنوس است و آشناست هنوز پی نبرده، چه رسد به عقل که مطالب کلی رو میفهمد. خب اینا رو عقل میفهمد دیگه، ظلم بد است دیگر. این چیزی مستقلات عقلی است، این چیزی نیست که عقل نفهمد که. اما حالا فرونجا که رفتی مسافرت داده که 8 درصد شد نماز شکسته است، عقل چی میفهمد؟ اگر آب بخواد کور باشد، اگه سه وجب و نیمی در سه وجب و نیمی در سه وجب و نیم طول و عرض و عمق این هندسه فضایی تأمین شده است، حالا اگر یه سانت کمتر باشه یه سانت کوتاه‌تر باشه چی میشه؟ عقل چه میفهمد این راز رمزش چیه؟ اما مسئله قتل نفس ظلم از خوبی رو کاملا میفهمد دیگه. اینا جزء فطریات از جزء بدیهیات عقلی است، اینا رو عقل میفهمد. در اونجا هم لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. پس آیه محل بحث که فرمود فضا جا رسول هم قضیه بین هم بلغیس، یک این آیه و امثال این آیه یک طایفه. طایفه دیگر نظیر ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. طایفه سوم لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. طایفه چهارم آیه است که درد حضا جاعت هم وقتی که جهنمی ها رو وارد جهنم میکنن فقال لهم خزنتها علم یعتکم نبی. وقتی جهنمی ها رو میخوان وارد جهنم بکنن خازنان جهنم سلام الله علیهم به این کفار منافق میگن که مگر پیغمبر نیامده؟ نمیگن مگر عقل نداشتی؟ بخشی هم البته به عقل استدلال می شود که لو کنا نسنا و او نعقلو ما کنا فی اصحاب سعید. اون مقدار چیز مستقلات عقلیه، بله اونجا عقل خیلی سهمه و اثری دارد و دلیل نقلی هم معید آن. اما در بخش های وسیعی از احکام شرعی و حقوق شرعی عقل پر اونجا با 4 ماه 10 روز باشه، پر اونجا باید ماه رو ماه شمازان روزتون با 30 روز باشه، نمیدونم وقتش از طلوع فجر صادق است تا این خصوصیات عقل چه میفهمه؟ نماز ظهر حتما 4 رکعت باشه، نماز مغرب با 3 رکعت باشه، اینا رو عقل چه میفهمه؟ خب کلی عبادت بله عقل میفهمه. اون مردم باید که به عدل قیام بکنن. این قیام قضیه قضاوت است نه قیام، قضاست. قضا مال رسول دیگه. در اینجا به ذات اقدس اله و مدبران الهی و کارگران الهی استناد داده شده است. مردم باید عادلانه رفتار بکنند. اگر مردم به عدالت رفتار نکردند محکمه عدل الهی عادلانه قضا دارد. قضیه بین هم القضیه. پس 4 طایفه از آیات دلالت دارد در این که در عین حال که عقل لازم است کافی نیست. والحمدلله.